تعدیه نفس و اعضای بدن زن و مرد از جمله موضوعات مورد اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان است. نابرابری دیه زن و مرد نه تنها یکی از مسائل مهم میان اندیشمندان و صاحب نظران، بلکه برای مدافعان حقوق بشر هم میباشد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جاری رأی به مهمترین تصمیم قضایی چند دهه اخیر داد تا نه تنها در حوادث رانندگی، بلکه در تمام انواع جرائم دیه زنان و مردان برابر شود. اما بر اساس این رأی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابعد تفاوت دیه می شود. دلیل صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور چه بود و اعتبار رأی وحدت رویه تا چه میزان هست؟ در این شماره از میزگرد رادیویی زمینه و دیدگاه ها، خانم شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل و آقای حسین لاجوردی جامعه شناس مهمانان این شماره هستند. خانم عبادی، آقای لاجوردی، ضمن خوش آمدگویی به هر دوی شما. خانم عبادی، دلیل صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور چه بود؟
بعد از انقلاب که قوانین ایران تغییرات بسیار زیادی به ضرر زنان کرد، دیه زنان چه در مورد نفس و چه در مورد اعضا نصف دیه مردان بود. اساساً هویت انسانی زن تضییع شد، چون که شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت یک مرد شناخته شد و بسیاری موارد دیگر. این مسئله بسیار مورد اعتراض جنبش فمینیستی بود. آمدن یک تبصره نیمبند بهش زدن و گفتن که در تصادفات رانندگی وقتی که شما بیمه میکنید، بیمه خسارت ثالث رو میکنید، در اونجا شرکت بیمه مجبور میشود که دیه زن رو معادل دیه مرد خسارت دیده بدهد. به عبارت دیگر دیه زن و مرد برابر نشد، یعنی باز هم راننده خاطی نصف دیه مرد رو بایستی بده. قانون عوض نشد، انهای بار شرکت بیمه اضافه شد و به همین مناسبت مقداری هم بر حق بیمه افزوده شد. و بعد چون این وصل و پینه کافی نبود و اعتراضات مخصوصا در جنبه بین المللی ادامه داشت، آمدن در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی کردن گفتن که در مواردی که خسارت جانی بر زن وارد می شود که میبایستی بهش دیه بدن، ما با تفاوت دیه تا دیه یک مرد را از صندوق خسارات بدنی که در قوه قضاییه هست پرداخت میشه. به عبارت دیگر باز هم در اینجا قانون برابر نکرد دیه زن و مرد رو، بلکه صحبت سر این است که فرد جانی یا خاطی که میبایستی دیه بدهد فقط نصف دیه یک مرد رو میده، برای اینکه قانون گفته یه بایستی از صندوقی که تامین می شود از مالیات مردم یا از پول نفت یا از سایر درآمدها و می بایستی صرف کارهای مهمتر از جمله ساختن مدرسه یا زندانهای مناسب و یا هر امور دیگری بشود، این رو می دهند برای اینکه مثلا جبران خسارت بکنند. متاسفانه با وجود صراحت قانون، اما برخی از دادگاه ها روی تفسیر غلطی که میکردن میگفتن این مربوط است به دیه نفس و شامل دیه اعضا نمیشود. بعضی از محاکم البته رأی میدادن و در باب رفع اختلاف هیئت عمومی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه صادر کرد که این قانون هم برای نفس است هم برای اعضا. این مسئله باعث شد که برخی از روزنامه ها و سایت های دولتی از جمله مثلا سایت فارس با بوق و کرنا گفتن که دیه زن و مرد برابر شده. نه، اینطور نیست. دیه زن و مرد قانونن برابر نیست. قانونن دیه زن نصف مرد است، اما نصف باقی مانده رو از پول مالیات مردم یا از بیت المال پرداخت می شود و به هر حال قانونن دیه زن نصف دیه مرده. جای خوشحالی هم ندارد. زمانی ما حاضریم آفرین بگوییم که قانون رو عوض بکنن.
آقای لاجوردی، صاحب نظران، فعالان حقوق بشری، افرادی که تحولات جامعه رو زیر ذره بین دارند، نسبت به برابری حقوق زن و مرد همواره تاکید دارند، از جمله همین بحث دیه زن و مرد هست. چرا؟ دلیل این تاکید چه هست؟
اجازه بدید که من در مرحله اول به یک نکته اشاره بکنم. بحث ما در حکومت دینی بسیار متفاوته با بحث ما در حکومت انسانی، انفرادی، حقوق طبیعی و حق انسان. یعنی به این معنا که اگر که نگاه بکنیم همین کشور فرانسه‌ای که من دارم در این زندگی میکنم و یا دیگر نقاط پیشرفته دنیا، 300 سال پیش این بحث مطرح شده. یعنی این که آیا ما حکومت انسانی رو، اومانیسم رو در مقابل حکومت دینی به چه گونه نگاه میکنیم؟ اگر که برگردیم به بحث‌های جان لاک، برگردیم به ولتر، برگردیم به روسو، همه اینها در یک مسیر حرکت کردند. ولی این رو من میخوام برگردونم به جامعه خودمون در ایران، به نسل اول روشنفکری ایران، به ملکم خان، طالبوف و آخوندزاده، اونجا بحث رو آغاز بکنم که اگر صد و اندی سال پیش یک آدمی به نام طالبوف آمد از دیدگاه اسلامی گفت قوانین اسلامی مربوط به 1000 سال پیشه، باید بازنگری بشه، به زمان بشه، این همینطوری ادامه پیدا کرده در این صد و اندی سال پیش به این طرف. در نیمه های 100 سال گذشته ما باز به گروهی برمیخوریم تحت عنوان نام سوسیالیست های مسلمان. اینها چی میگن؟ اینها همون حرف رو میزنن. اینها اسلامی هستند که در رأسش نخشب قرار داشت و به نوع دیگری این برخورد رو میکردن که قوانین 1400 سال پیش امروز هیچ معنی نداره. اگر که امروز بحث دیه مطرح میشه، آیا بحث انسانی است، بحث طبیعی است، بحث اجتماعی است یا بحث دینی؟ بحث دینی و مذهبی مال 300 سال پیشه، برای ما مال 1400 سال پیشه. امروز معنی نداره. ما امروز به دیه انسان وقتی که نگاه میکنیم توی مجازات اسلامی و حقوق مسلمان، دقیقاً به این نگاه میکنیم که وقتی میگن میزان دیه، میگن که قیمت شتر. وقتی که میگن قیمت شتر در چه زمانی، میگن ذی حجه و نمیدونم ذی قعده و محرم، چون در عربستان قیمت شتر بالا میره، پس دیه بالا میره. پس ما با قوانین دوران شتر نمیتونیم قوانین امروز جامعهمون رو برخورد بکنیم. وقتی که دقیقاً به حرف خود دولت به اصطلاح جمهوری اسلامی، وقتی که میگه که 41% کارمندان دولت زن هستند، 30% اعضای هیئت علمی زن هستند، این یک کلا شرعی و یک فریب اسلامی است. در اینجا بهترین حالت اینه که بیاین فکر بکنیم که آیا این قوانین اسلامی با حقوق بشر مباینت دارد یا ندارد. اینجاست که من بحث رو آغاز میکنم. اینجاست که میگم که به جای این که ما گرفتار بازی حکومتی ها بشیم که بیان بگن که حالا نصف دیه رو دولت میپردازه، معنیش چیه دقیقا؟ معنیش این خواهد بود که من مرد مسلمان میتونم برم یک زن مسلمان رو بکشم و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن ضد و نقیض بودن خودش هیچ محکومیتی نداشته باشم. حالا اگر محکومم میکنن، نصف دیگر رو، نصف دیگر رو بقیه مردم ایران باید بپردازن.
خانم دکتر عبادی، اگر بخوایم یک نگاه از دیدگاه حقوق بشری به مسئله دیه و قانون مجازات اسلامی بیاندازیم، چقدر این قانون با قوانین مدرن جهانی سازگاری داره؟
به طور کوتاه بگویم به هیچ وجه سازگار نیست. قوانین ایران، قوانینی که الان ایران بعد از انقلاب تصویب کرده و اجرا می شود، نه تنها با قوانین بین المللی سازگار نیست، بلکه با تعهدات بین المللی حکومت ایران هم سازگار نیست. دولت ایران به کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرا شده، اما می بینیم که در بسیاری از موارد تخطی می کنه و بعد در کمال افتخار هم این تخطی رو اعلام میکنه، از جمله آقای محمد جواد لاریجانی که مسئول حقوق بشر قوه قضاییه در سازمان ملل چندین بار اعلام کردی که ما افتخار میکنیم که سنگسار هم داریم و این شریعت ماست. اما مسئله مهمتر برمیگرده به اساس حکومت. فقط در یک حکومت دموکرات و سکولار است که ما میتوانیم شاهد برابری حقوق انسان ها، چه بر اساس جنسیت، چه بر اساس مذهب یا سایر تمایزات دیگر باشیم. ولی کن در این حال فراموش نکنید تا رسیدن به اون شرایط در ایران یا در سایر کشورهای اسلامی راه چگونه است. بهترین شیوه گفتم این است که حکومت ها سکولار و دموکرات بشوند، اما حالا که بسیاری از کشورها میخواهند به شریعت بچسبند راه چیست؟ راه این است که از طریق تفسیرهایی که نزدیکتر می شود به ضوابط حقوق بشر، حکومت رو به چالش کشید. به عنوان مثال همکار من در این مصاحبه آقای دکتر مطالبی رو در 300 سال قبل عنوان کردن و من میخوام داستان رو عقب‌تر ببرم، بلکه این مشکل عدم انطباق قوانین شریعت با موضوعات روز جامعه تقریبا 100 سال بعد از به وجود آمدن اسلام خودش رو نشون داد و همین اساس ضوابطی هم از همون موقع شروع شد. ما در شریعت احکام ثانویه داریم، یعنی هر زمان که قانون شریعت قابل انطباق با مقتضیات زمان یا مکان نباشد می شود اون را عوض کرد. این حرف من نیست، هست که 100 سال پس از اسلام ایجاد شد و بهش هم عمل کرده می شود. بنابراین حکومت هایی مثل حکومت ایران که استبداد فکری دارند نباید و نمی توانند مسلمانان را سر این دوراهی قرار بدهند که یا حقوق بشر را دوست داشته باشید یا اسلام را.
آقای لاجوردی، چالش برابری دیه زنان و مردان با توجه به بروز شدن و مقتضیات زمان و در مجموع نگاه به حقوق زنان آیا به نظر شما قابل حل شدن یا قابل دسترسی هست؟
ملاحظه کنید ما ناگزیر نمیتونیم که یک تکراهی انتخاب بکنیم که مباینت داشته باشه با تحولات پیشرفته کشورهایی که امروز اسمشون دموکراتیکه. سرنوشت این کشورها، تحولات سیاسی اجتماعی این کشورها تقریبا همه یکسانه. از برخورد حکومت دینی بریدن و به طرف حکومت انسانی و اجتماعی و حقوق طبیعی گرایش پیدا کردن و کم کم در طی سده ها تونستن که خودشونو به این مرحله برسونن. سوال اینجاست که آیا ما چون مثل اروپایی ها، مثل دیگر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک دنیا سابقه اون کار رو نداریم که به نظرم داریم، باید بمانیم در چارچوب حکومت اسلامی و در اونجا مسائل رو مطرح بکنیم؟ بسیار خوشحالم وقتی که صحبت های خانم عبادی رو میشنوم، بسیار خوشحالم که خانم عبادی تحولات بسیار گسترده ای رو از زمانی که جایزه نوبل رو دریافت کردن تا به الان دارن. اون زمان معتقد بودن که حقوق بشر با اسلام مباینتی نداره، امروز به طور کلی بحثشون و به روشنی اینه که حقوق بشر با اسلام نمیتونه که راهی به جایی ببره. بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر یک مجموعه 40-50 میلیون نفری زنان ایرانه در قالب جامعه 90 میلیون نفری ایران. در اینجا اگر ما به جنبش زنان در تاریخ روشنگری ایران از همون صدر مشروطه به این طرف نگاه بکنیم، شاهد این هستیم که زنان ایران یک لحظه از پای ننشستن، دنبال حق و حقوقی هستن که باید به دست بیارن. این سوال رو ما باید روشن پاسخ بدیم. آیا در قوانین اسلام و در پشت و حمایت بعضی از این علمایی که هیچ چیزی جز همون خود و فریب ندارن میتونیم به دست بیاریم؟ محال ممکنه این راه به جایی برسه با حکومت اسلامی، با شرعیات، با فقه، هر چقدر بخوان که این رو آرایش و بزکش بکنن غیر ممکنه. راهی که وجود داره اینه که ما ببینیم که خواست های این مجموعه بزرگ زنان ایران و پیشروانشون در چه زمینه است. دیگه اونجا مسئله زنان نیست، مسئله جامعه است، مسئله حقوق طبیعی است که ما مردان هم باید به دنبال این قضیه بریم. از این بگذریم که یک درصدی در جامعه ایران به دنبال سوء استفاده و به عیش و عشرت خودشون هستن، مردا رو دارم میگم، و همه کار میکنن در لوای قانون حکومت جمهوری اسلامی و قانون اسلام و قرآن. آیا ما در امروز در قرن 21 باز هم باید به دنبال این بریم که دیوان عالی کشور چی میگه، کیفری چی میگه، اسلام چی میگه، شیعه چی میگه؟ نه، هم چیزی نیست. راه یکی بیشتر نیست. راه این نیست که همه این 40-50 میلیون زن و همه این 90 میلیون مرد بیان توی صحنه. نه، همچیزی نیست. همه کشورهای دنیا هم راهی جز این رفتن. یک مجموعه ای که خردگرا باشه، یک مجموعه ای که انسانگرا باشه، اعتقاد به حقوق زن داشته باشه، به حقوق جامعه داشته باشه، میتونه این حرکت رو به وجود بیاره. اونجاست که ما میتونیم قدم بگذاریم، وگرنه در دام و پیله جمهوری اسلامی همچنان میافتیم و هیچ راهی برای آیندهمون نمیتونیم متصور بشیم. جنبش زنان امروز ایران که من بارها و بارها بر این قضیه تاکید کردم و مقاله هم دارم، انقلاب سوم در ایران بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از انقلاب اسلامی، بدون تردید انقلاب سوم در دست زنان ایرانه. اینجا به حمایت اینها قدم برداریم و بتونیم این حرکت رو شکل بدیم، بلکه بتونیم که از این مخمسه 1400 ساله و این 40 ساله روشنگری، به نظر من همونطوری که کسروی میگفت که ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، کاملا مشخص کرد که دیگه تکلیف ما با اسلام و حکومت سکولار و حکومت انسانی چیه. ما ناگزیر باید به این مجموعه کشورها قدم بگذاریم، هم صلاحیتشو داریم، هم شایستگیشو داریم، هم لیاقتش رو داریم. اون مجموعه باید دست به دست همدیگه بده و این حرکت رو به انجام برسونه.
خانم عبادی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در مورد دیه گفته دیه جایگاه فقهی و شرعی داره و استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد ارتقاء جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربی است.
از این طرحات زیاد گفته می شود، اما در مورد چیزی که آقای دکتر گفتن، من هیچ وقت تحول فکری پیدا نکردم. حرف من همان است که در روز گرفتن جایزه نوبل گفتم. ایشان که کتاب‌های کانت و دکارت و خیلی های دیگر رو خوندن، کاش که کتاب سنت و تجدد در سیستم حقوقی ایران حدود 27 سال قبل من در ایران چاپ کردم و در خارج هم میتوانند پیدا بکنن، مطالعه میکردن تا میفهمیدن. از اولم حرف من همیشه همین بوده، منتها ایشان و برخی دیگر فکر میکردن طور دیگری. و اما اجازه بدید من یک چیز خیلی کوتاه به شما بگم. قوانین شریعت دو دسته هستند. اونایی که رابطه ما رو با خدا تعیین میکنن، اینها لایتغیرند، نمیشه عوضشون کرد. اما قوانینی که روابط افراد رو در اجتماع تعیین میکنن، مانند ازدواج، مانند مجازات ها، اینا تابع زمان و مکان هستن، بایستی عوض بشوند. این حرف من نیست، حرفی است که از 100 سال بعد از فوت پیامبر زده شد، منتها عمل نشده. حالا من به شخصه به عنوان یک انسان رأیم به حکومت دموکرات سکولار است، یعنی حکومت کمونیستی نباشد، ایدئولوژی زیربناش نباشد، اسلام زیربناش نباشد، مسیحیت و یهودیت زیربناش نباشد. رأی من به این است. اما از یک طرف شما وقتی که زورتون نمیرسه یک حکومت استبداد مذهبی رو سرنگون کنی، اون وقت بایستی با شمشیر دین باهش بجنگی و بگویید اون چه که تو میگویی دین است، دین نیست، تو داری اشتباه میکنی و معیار تو معیار غلطی است. صحبت من از روز اولی که من این مباحث رو شروع کردم که برمیگرده به 40 سال قبل، یعنی با شروع انقلاب اسلامی، من به عنوان حقوقدان وارد این میدان شدم که بگویم حرفهای آقای خمینی اشتباهه، با همون متر و معیاری که خودش داره، والا در زمینه حقوق بشر که کاملا مسئله مشخصه. من اولا گفتم هیچ یک از این قوانین با حقوق بشر انطباق نداره.
بله کاملا بله. آقای لاجوردی، نظر شما راجع به این مسئله که آیا تلاش برای ارتقاء حقوق زنان، جایگاه حقوق بشری زنان، آیا تنها از دیدگاه غربی ها داره صورت میگیره یا تلاش برای واقعا ارتقاء جایگاه نیمی از جامعه؟
به نظر من مسئله حقوق بشر غربی و شرقی نداره. بحث حقوق انسانی مطرحه، بحث حقوق بشر به مفهوم واقعی کلمه مطرحه. در اینجاست که وقتی که من به مسائل امروز ایران نگاه میکنم، وقتی که نگاه میکنم به این دو جناح فریبکار جمهوری اسلامی، اصلاح طلب و اصولگراش که اصلاح طلبش به مراتب بدتر از اصولگراشه، میبینم که باز اینها به دنبال این هستن که بیان و یک سرگرمی جدید به وجود بیارن. بحث ما فراتر از این قضیه است. بحث ما بحث حقوق انسانه. حقوق انسان یک معنی مشخص داره. حقوق انسان وقتی که من هی برگشت کردم به سالهای قبل برای تحولات اجتماعی سیاسی یک جامعه که به امروز رسیده، ما امروز نمیتونیم بگیم که حقوق بشر در حکومت اسلامی چه معنی داره. به عنوان مثال فقط یه نمونه کوتاه خدمتتون بگم، اگر که ما حقوق بشر رو قبول نداریم، به قول آقای خاتمی اگه دموکراسی اینه ما اصلا نمیخوایم بیاد، ولی وقتی که به همون آقای خاتمی نگاه میکنید میبینید دخترش مثلا در کشورهای دموکراتیک حقوق بشر غربی زندگی میکنه و یا بسیاری از این آدمهای دیگه که جایگاه مهر و پیشونیشون هست ولی همه خانوادهشون در کشورهای غربی و حقوق بشر غربی زندگی میکنن. بحث رو جدا بکنیم، حقوق بشر شرق و غرب نداره، حقوق بشر حقوق انسانه و من بسیار خوشحال هستم از این که شاهد این هستم که بسیاری امروز برخلاف 40 سال پیش به این طرف جایگاه فکریشون، نگاهشون به آینده‌ایه که ما ناگزیر بهش باید برسیم و میتونیم برسیم. بازم تأکید بکنم جایگاه زنان ما، جایگاه کل کشور ما، این مسئله اجتماعی انسانی ما، این شایستگی و لیاقت رو داره که بتونه که جای خودش رو باز بکنه و به اون مرحله برسه. مطمئن هستم چنین خواهد شد. فقط و فقط این خواهد بود که ما گرفتار اون پیله اسلامی و اون شیعه و روایت‌های مختلف نشیم. بدونیم که این مسئله نه این به این معنا که کسی را بخوایم بگیم که نمیدونم این یهودی یهودیت خوبه یا بد، مسیحی مسیحیت خوبه یا بد، مسلمان بودن یا هر چیز دیگه. شیعه مذهبی است در دین اسلام، به نظر من یک حزب سیاسی است، چه خوب باشه چه بد باشه. وقتی که از حکومت جدا باشه، نیاز به واسطه و دلال نداشته باشه برای ارتباط با خدا، دین هر کسی مورد احترامه. هیچ تفاوت نمی‌کنه چه دینی.
خانم شیرین عبادی، آقای حسین لاجوردی، از شما بسیار سپاسگزارم برای حضور در این میزگرد رادیویی.